شرع
برای شما تشریح کرد که به نوح توصیه کرده بود. آیات الاحکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن أجل الله له الفرج. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. بعد از اون آیه کریمه که آیه کریمه قبلی از سوره بقره بود که حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى، این آیه رو مطرح کردم. قبل از این که من آیه رو ترجمه کنم و بحثی در اطراف او داشته باشم، یک حدیث از همین کتاب بخونم که تناسب داره با مضمون آیه کریمه. حدیثی است که هم شیعه نقل کردن هم سنی. شیعیان در کتاب وسائل در ابواب جهاد نفس این حدیث رو نقل کرده مرحوم صاحب وسائل. حدیث معروف، منتها حدیث تقطیع شده است. مجموعه حدیث اینه: من کان لله کان الله له، من کان لله کان الله له، و من اصلح امر الدین اصلح الله امر دنیا. حدیثی در ابتدای بحث نقل میکنم متناسب با آیه ای است که مورد بحث هست. حدیث حدیث نبوی است از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. این حدیث در کتاب وسائل در ابواب جهاد نفس نقل شده، در کتب عامه هم هست که پیامبر فرمودن من کان لله کان الله له و من اصلح امر دینه اصلح الله امر دنیا و من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس. ترجمه حدیث این است که هر کس برای خدا باشد، یعنی خودش رو در اختیار خدا قرار بده و اخلاص داشته باشه، کان لله دیگه، یعنی همه وجودش مال خدا بشه دیگه. کان الله له، خدا هم مال اون میشه دیگه. من گاهی در ترجمه این حدیث این جمله رو اضافه میکنم، میگم خب ما برای خدا باشیم یعنی همه ابعاد وجودیمون الهی بشه دیگه. هر کاری میکنیم برای خدا، اما خدا مال ما بشه اینجور نیست که خدا در بست مال ما بشه، چون خدا موجودیست مطلق و بی قید. اینجور نیست که اگه مال ما شد دیگه مال مردم نیست. خدا انحصاری خلاصه نیست، اما مال ما میشه یعنی تمام اون چرا که ما بخواهیم خدا در اختیار اون میذاره دیگه. اله خدا ما را میپذیرد. من کان لله کان الله له و من اصلح امر دینه، کسی که امر دین خودش رو اصلاح کنه یعنی از فساد دین خودش رو خالص بکنه، همه چیزش در مسیر صلاح باشه، اون هم صلاح دینی یعنی مطابق دین عمل کنه. و من اصلح امر دینه اصلح الله امر دنیا، خدا کار دنیاش هم درست میکنه. یعنی اگه به دنبال آخرت رفتید کار دنیاتون هم درست میشه، قصه نخورید. نگید که ما اگه به طرف آخرت بریم دنیامون خراب میشه. هیچ وقت به طرف آخرت رفتن دنیا رو خراب نمیکنه. و من اصلح امر دینه اصلح الله امر دنیا. حدیثی داره که اگه کسی نماز اول وقتش رو ترک بکنه برای کار دنیاییش، به اون کار دنیایی هم ممکنه نرسه، و اما اگر اول وقت نمازشو بخونه خدا انشاءالله کار دنیاییش هم درست بکنه. و من اصلح امر دینه اصلح الله امر دنیا و من اصلح ما بینه و بین الله، کسی که میان خودش و خداش رو درست بکنه یعنی مشکلی با خدا نداشته باشه، همه کارش صاف باشه. اگر اینطور شد اصلح الله ما بینه و بین الناس، مشکلاتش با مردم هم حل میشه، خدا حل میکنه و گرفتاری هایی که با مردم داره خداوند حلش میکنه. این حدیث. و اما آیه شریفه یه صلوات قد بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در اون آیه قبلی که حافظو علی الصلوات و الصلات الوسطی بود، خب عرض کردم که خداوند میفرماید که نماز رو حسابی محافظت کنید، نگهبانی کنید نماز رو و نماز وسطا رو. اون نگهبانی به طور کلی مربوط به شخص هر فردی که مخاطب این آیه کریمه است، همه مؤمنین دیگه، حافظو علی الصلوات و الصلات الوسطی. این آیه ظاهرش اینه که امر به پیامبر است، و امر اهلک بالصلات، که علاوه بر این که به عموم مردم امر به نماز شده که اقیموا الصلاة و آتوا الزکات در قرآن زیاده و پیامبر که اومدن همه مأمور به نماز بودن، ولی اینجا به خصوص خدا امر میکنه که به اهلت امر به نماز بکن. و امر اهلک بالصلات. حالا این اهل رو من دربارش دو تا نظر از عرض میکنم. واستبر علیها، استبار از همون ماده صبر باب افتعال صبره است دیگه، اونتا صبره استبره شده، استبره اینجا با صاد جمع شده، ت تبدیل شده به تا شده استبره. استبار یعنی صبر پیشه کردن، به قول اون شاعر بنشینم و صبر پیشه گیرم، دنباله کار خیش گیرم. صبر پیشه کردن غیر از صبر کردنه. خب آدم گاهی میکنه در بعضی موارد صبر میکنه. صبر پیشه کردن یعنی با اختیار و اراده و میل انسان در برابر مشکلات و سختی ها استقامت بکنه، استقامت داشته. واستبر علیها، بر نماز استبار داشته باشه. معلوم میشه نماز با اون خصوصیات واقعی که داره و لوازمی که قبلش داره، مقدماتی که داره، مؤخراتی که داره، بالاخره نماز خوندن که صلات عمود دین میشه، یه چیزی که عمود این دین باشه، نگهداریش سخته. اینطوری نیست که فقط یه نماز خوندنه. این نماز با این ستون، با این خصوصیتی که دعامه دین و خیمه دینه، مشکلات داره. اگه بخوای خوب حفظش بکنی، لذا میگه واستبر علیها، باید مشقاتی که در این راه داری همه اینا رو به خود به جانت بخری و صبر پیشه کنی تا نماز رو بتونی حفظش بکنی اونطور که باید شده. بعدم میفرماد لا نسألوک رزقاً، حالا درباره هر کدوم از اینا دو سه جمله توضیح میدم ان شاء الله. لا نسألوک رزقاً، خدا به پیغمبر میفرماید که ما از تو روزی نمیخوایم. اگر گفتیم نماز بخون، ما از تو چیزی نمیخوایم. مثل آیه شریفه ای که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون و ما اريد منهم رزقا ولا ان يطعمون. خدا میفرماد ما رزق از مردم نخواستیم، گفتیم عبادت کنید، نخواستیم به ما طعام بدن. ما نیازی نداریم برای خودتون این عبادت و این نماز، اگر هر چی هست برای خودتون. لا نسالک رزقا نحن نرزقک، ما روزی میدیم، شما که روزی به ما نمیدید. ول عاقبت للتقوا، هر کلمه این آیه واقعا هزار معنا داره دیگه. عاقبت کارم مال تقواست. سن نمی‌فهمد عاقبت مال متقینه، عاقبت مال تقواست. تقوا با عاقبت حسن، عاقبت صحیح و ماندگار توأم. اما حالا اول آیه، اول آیه خطاب به پیامبر ظاهرن که شما اهلت رو به نماز دعوت کن. اینجا یه حدیثی هست از امام باقر علیه السلام نقل کردن که ایشون فرمودن در ذیل این آیه کریمه این امر به نماز یک امر فوق العاده است که اون امر عمومی که خدا به همه مؤمنین داشته که اقیم الصلاة آتوا الزکات، اینجا یک امر خاصی است برای اهل بیت پیغمبر. و این رو امام می‌فرماد دلیل بر اهمیت دادن به اهل بیت است، نه دلیل بر اینکه اهل بیت مثلا نماز نمی‌خوندن و بهمرن. یعنی می‌خوام بگن که خدا به خصوص نسبت به اهل بیت اینطور خواسته که به نماز بیشتر اهمیت بدن. چرا؟ برای اینکه اونها اسوه برای مردم هستن. و این رو امام باقر طبق این حدیث دلیل بر عنایت بیشتر خدا به اهل بیت ذکر می‌کنه. و لذا می‌گویند که در حدیث آمده است، در عرض می شود که از کتب عامه و خاصه این حدیث رو نقل کردن که ابو سعید خدری در کتاب مجمع البیان این حدیث هست، در کتاب در المنصور هم تفسیر سنی ها مال زمخشری هست، اونجا هست که لما نزلت هذه الآیه، وقتی که این آیه و امر اهلک به صلاة نازل شد، کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یأتی باب فاطمه و علی علیهم السلام تسعت اشهر. بعد از نزول این آیه پیامبر 9 ماه نزدیکای آخر عمر پیغمبرم، این سوره طهاست این آیه، یأتی باب فاطمه و علی علیهم السلام تسعت اشهر عند كل صلاه فيقول الصلاه الصلاه يرحمكم الله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. مرحوم علامه عسکری چیزا اضافه میکردن، میفرمودن پیغمبر میامدن دستاشون میذاشتن به در، دو تا دستاشون رو به عتبه در میگذاشتن و صدا میکردن و شاید هم ایشون میگفتن مثلا به درم میکوبیدن که اهل بیت متوازه بشه، که خانه فاطمه و خانه علی یه جا بوده، میگفتن السلام 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 علیکم میگفتن، یرحمکم الله میگفتن، بعد آیه تطهیر رو میخوندن. این رو دلیل میگرفتن بر این که هم آیه تطهیر مربوط به علی و فاطمه است و هم این اهلی که اینجا در آیه خطاب شده همون علی و فاطمه هست. این اهل شامل زنها نمیشه، چون نداره که پیغمبر در خونه زوجات دیگه شون رفته باشن و این کار کرده باشن. خب پیغمبر 9 تا زن در این آخر عمر داشتن، همه خونه هاشون هم دور مسجد بود، همون خانه هایی که اطراف مسجد ساخته بودن، ولی هیچ نداره، نه سنی نه شیعه، هیچ کس نقل نکرده که پیغمبر رفته باشن در اون خونه ها در بزنن، صدا کنن، بگن السلام السلام. اون اهلی که پیغمبر خودش از این آیه فهمیده بود که اهل پیغمبر است، همین علی و فاطمه بودن. لذا مستاقی که خود پیغمبر انتخاب کرده بود علی و فاطمه بوده که و امر اهلک بسر. خب در اینجا می فرماید ایشون که به طرق کثیره ابن عقده نقل کرده که روایات زیادی هست که همین مضمون رو دلالت میکنه که پیامبر در ذیل این آیه یا به عمل کردن به این آیه کریمه به علی و فاطمه و خانه علی فاطمه توجه میکنده. و این یکی از روایاتی است که کاملا معنای اهل بیت رو معنا میکنه و مصداق آیه کریمه تطهیر رو هم برای ما توضیح میده. این یه نکته که نکته اهل است. منتها بعضی از مفسرین آمدن برای خاطر اینکه این اختصاص رو از بین ببرن گفتن اهل پیغمبر همه مؤمنین هستند، چون که بعضی هم آل رو به معنای همه مؤمنین گرفتن، میگن آل محمد یعنی همه مسلمان آل محمد هستند. اللهم صل علی محمد. و اهل را هم همون گرفتن، میگن به امر اهل که به صلات یعنی به همه مؤمنین بگو نماز بخونن. خب این یه چیزیست که ساخته شده دیگه، ولی ما در یه جایی نداریم که یه شاهد دیگه داشته باشیم که کلمه اهل معنای امت باشه. اگر ما شاهدی داشتیم که اهل به معنای امته، خب اینه، ولی ما شاهد نداریم هیچ جا که اهل پیغمبر امت باشه. حتی در این آیه شریفه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، حالا بعضی آمدن زوجات پیغمبر رو خواستن داخل کنند ولی باز امت رو داخل نکردن دیگه. و در اون آیه هم نمیشه زوجات رو داخل کرد، زیرا که لحن آیه کریمه انما یرید الله آیه تطهیر با آیات قبلیش فرق داره. آیات قبلی خطاب زنانه است، یا نساء النبی اون خطاب است، اتقین الله تقوا پیش بید. اگر این اتقیتون نه مثلا اونجا داره که لستون نه که احد من النساء، همه اونا خطابا به زن هاست، همه خطابای مخاطب زن ها هست. و حالا که یه دفعه در وسط این آیات این آیه میاد انما یرید الله لیذهب عنکم، یه دفعه برمیگرده ضمیر مذکر میشه. این تغییر لن برای چیه؟ مثلا خود این برای همینه که بفهمونه که این مخاطب کم غیر از اونایی هستن که قبلا بودن. اونجا این اتقیتو نداره، با این گفته شما لستون نه که عهد من النساء، مثل زنای دیگه نیستید اگر تقوا بشید، ولی در اینجا نگفته اگه تقوا بشید، با اگر و شرط و اینا نیست، مطلقه. بنابراین این آیه شریفه و امر اهلک به صلات هم همون اهل میشه که اهلی که خود پیغمبرم نه ماه طبق این روایاتی که هم عامل ارکدن هم خاصه، پیامبر میامد در خانه امیرالمومنین و امر میکرد به نماز، یه امری بالاتر از اون امری که به همه مردم کرده بودن، توجه بهشون میداد که حواستون باشه نماز حفظ کنید. این یه نکته. نکته بعدی وستبر علیها هست که من اشاره کردم که این غیر از حافظو علی الصلوات، حافظو نگهبانی نماز رو حفظ کنید، تو اون آیه کریمه بود. اینجا بالاتر از اون چیزی میفهمونه، اینجا میفهمونه که ما برای حفظ نماز باید استبار داشته باشیم، یعنی صبر پیشه بگیریم، تحمل مشقات رو بگیریم. بالاتر از صبرم هستم از بشود که تواصو به صبر که اون آیه شریف هست، اینجا بالاتره و تواصو به استبار. استبار یعنی تحمل مشقت زیاد کردن. صبر رو با میل و رغبت دیگه باب افتعال در آبر متابعه میکنه دیگه. شما که اهل ادب هستید، یعنی علما بزرگان تشریف دارید، که متابعه یعنی انسان یه چیزی با میل و رغبت انجام بده. یعنی این مشکلاتی که در این موضوع و در این ناحیه هست این رو به خود بخریم. معلوم میشه مشکلاتی هم هست حفظ نماز که واستبر علیها. برای کسانی که میخوان استبار بر نماز بکنن ممکنه گاهی به زندگانی مادیشون صدمه بزنه به حسب ظاهر. من اینو برای چی میگم؟ برای بعد آیه که لا نسألوک رزقا نحنو نرزقوک، ما از تو روزی نمیخوایم ولی ما روزی به تو میدیم. این دوتا اولیش دارد برای میکنه که اگه ما فشار میاریم برای نماز و هی امر میکنیم و سختی ها رو تحمل کنیم به درد ما چیزی نمیخوره، خلاصه ما که خدا هستیم، برای ما چیزی نیست، برای خدا هست، هر چه هست برای خودتون هست، ما روزی بهتون میدیم، قصه نخورید. دومش که میگه نحنو نرزقوک، این دو تا نکته رو میگه. یکی این که خب ما از شما روزی نمیخوام، ما روزی دهنده هستیم. دومی که ما روزی رو میدیم، قصه روزی رو نخور. برای نماز اگر دیدی یه جاهایی بخوای حفظ نماز بکنی، تحمل مشقات رو برای حفظ مسائل معنوی بکنی، قصه روزی رو نخور که بگی آقا من گرفتارم، گرفتار زن و بچه‌ام. اینو فکر نکنید. حالا اینجا یک معنا، یه تفسیر باز بعضی مفسرین کردن که من نمیپسندم، با اون اینه که بعضی از مفسرین میگن اینجا که فرموده واستبر علیها نا نسألوک رزقا نحنو نرزقوک، میخوان بگن پیغمبر و اهل بیت هم به دنبال اونها اینا اصلا مأمور به کار نیستند، مأمور به کار نیست، برن دوباره نماز دیگه، نماز بخونن و نماز حفظ کنن، واصبر علیها، نماز رو بخون و دنبال نماز باش، قصه روزی رو هم نخور، نگو آقا روزی نمیرسه، میرسه، ما میرسه. و گفتم که کاری هم لازم نیست بکنی شما دیگه، ما روزی شما رو میدیم، یعنی خدا تضمین روزی کرده برای پیغمبر و اهل بیت. خب این یه نظره بعضیا گفتن، ولی من این رو این مقدار نمیتونم بپذیرم که آیا آیه واقعا که میگه لا نسألوک رزقا نحن نرزقک، اینجا میخواد بگه که یعنی هیچ کاری نکن. خب در آیات دیگه هم هست که نحن نرزقکم و ایاهم، ما روزی به شما میدیم، به بچه هاتو روزی میدیم، معناش اینه که شما کار نکنید. در سوره جمعه هم خدا فرموده که اذا نودی الصلاه من یوم الجمعه، کارا رها کنید و بیاد نماز بخونید. بعد میفهمد و اذا قضیت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله، اونجا میفهمد نماز که تموم شد برید دیگه، برید دنبال کار، وابتغوا من فضل الله، ولو بعضیا معنا کردن که بازم برید دعا بخونید، ولی آیه اینو نمیگه، میخواد بگن که دعا رو خوندن و آیه خطیبم صحبت کرد و دعا کرد و نمازم خوندین و خطبه هم شنیدید، نمازم تموم شد دیگه، برید دنبال زندگی. حتی روز جمعه هم تعطیلی نیست، واقعا تعطیلی برای چی آخه؟ خب من میگم جمعه هم میفهمد و ابتغوا من فضل الله، برید دنبال کار جمعه هم. خب نماز خوندید دیگه، تو بحث دیگه نشستید چی تو مسجد؟ برید دنبال کار زندگی. مقصودم از این حرفا اینه که اسلام فکر نمی‌کنم دینی باشه که گفته باشه شما هیچ کار نکنید، ما روزی بهتون میدیم، روزی میدیم، و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها، همه دابه ها روزی دارن، منتها روزی اونایی که ریشه دارن، مثلا درخت ها ریشه دارن، درختی که روزیش خدا میده حالا ریشش باید یه قدی هی بره جلوتر آب رو جذب بکنه، همون درخته اگه ریشش جلو نره روزیش خدا بهش نمیده، اگه اون شاخهاش بالا نره، میره درخت هایی که زیر سایه هستن کج میشن، از اون زیرا میرن طرف آفتاب، چون آفتاب هم روزی درخته و باد میگیره. درخت هم که بخواد روزی بگیره باید یه تکونی بخوره، هر درختی که تکون نخوره خوش میشه. آدم هم همینطور روزی رو خدا داده میده، در عالم خلقت همه این منابع رو خدا قرار داده، اما نگفته که بشینید تو اتاق ما بهتون روزی میدیم. این دین ما فکر نمیکنم دینی باشه که بیه به بیکاری ما رو دعوت کرده باشه که برید بشینید و ما روزی رو از آسمان براتون میاریم، چنین چیزی نیست. اینجا من فکر نمیکنم آیه اینو بخواد بگه که فرض کنید واستبر علیها، ما روزی رو میدیم، برو دنبال نماز دیگه و کارهای معنوی و مذهبی انجام بده، این فکر نمیکنم باشه. آیه میخواد بفرماد که بابا ما به تو که میگیم عبادت بکن، سختی ها رو تحمل کن، به نفع ما نی، به نفع خودت دیگه، از اون طرف هم غصه روزی نخور. البته ممکنه که وارد شدن به میدان عبادت و رسالت و نبوت و تبلیغ یه مشکلاتی داره، البته خب بعضی ها هستن میرن، شما الان دو تا برادر رو یکی طلبه میشه، یکی هم میره تاجر میشه، خب اون که تاجر شده وضع مالیش خیلی بهتر از شما، شما اون طلبه شدید، طلبگی تا آدمی که درس میخونید خود چه کاره؟ اگه درس نخونه میشه آدم بیکار. خب حالا آدم درس خون ممکنه از نظر مالی خیلی قوی نباشه زندگیش، ولی روزی رو خدا میده دیگه. ما الان به شما میگیم، به خودم هم میگیم، ما روزی رو خدا میده، روزی رو خدا میده، معنیش این نیست که یعنی شما هیچ کار نکنید روزی رو خدا میده، بله، اما ممکنه خب در زندگانی مشکلات داشته باشید. واستبر علیها، صبر باید بکنید، شما طلبها باید صبر کنید. واستبر علیها داره، اگه شما میخواد زندگانی مرفه زیاد داشته باشید، معمولا تو طلبگی پیدا نمیشه، ول کنید برید دنبال کاسبی دیگه. اگه میخواید کاسب شی خب برید دنبال کاسب، اگه میخواید طلبه بشید واقعا باید تحمل و مشقات رو بکنید، ولی این معنیش این نیست که خدا به شما نمیرسه یا خدا شما رو فراموش میکنه. من این مکرر به شما عرض کردم، به شما برادران عزیز، که تجربه طلبگی ما نشون میده یک کسی خوب درس بخونه، اخلاص داشته باشه، واقعا نوکر امام زمان باشه، خدا هم رو وا نمیذاره. البته امتحان هم هست در وسط راه، بالاخره حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، افتنان هست، اما اینجور نیست که شما بمونید. اما از اون طرف هم طلبه نباید به دنبال زندگانی مرفه و زیاد باشه، اگه میخواد به دنباله بره دنبال کاسبی، نباید دنبال اون چیزا باشه، ولی خداوند زندگی رو اداره میکنه و آبرومندان درست بشیم. من از این عبارت اینجور میفهمم که بنابراین شما در مسیر نماز باید مشقات رو تحمل کنید، در مسیر دین، معنویات، رسالت، نبوت، ولی نترسید که یه وقت روزیتون نرسه، میرسه، اما معنای این نیست که هیچ کاری نکنید. آخرش هم ذکر میکنه بل عاقبت و للتقوا. خب همه مردم دنبال عاقبت هم دیگه. این عاقبت، عاقبت دنیایی ظاهرا نیست که میخواد بگی یعنی بل عاقبت و للتقوا دنیاتون هم خوب میشه، نه، میخواد بفرماید که بالاخره اون چیزی که ماندگار هست و باقی میمانه تقواست، اونم خود تقوا، نه فرد متقی. اینجا نکته بالاتر از متقیه، تقوا. تقوا اگه آمد، تقوا خالص‌تر از متقیه، چون متقی ممکنه آلوده بشه به یه چیزایی، ولی تقوا دیگه هیچ آلودگی نداره، تقواست دیگه، اخلاص. ولی عاقبت و لتقوا، اگر میخواد عاقبت به خیر بشید، اهل تقوا باشید. اون آیه هم در نظر بگیرید، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. همین آیه هم دلالت بر این میکنه که اگه با تقوا باشید خدا مشکلاتتون رو حل میکنه، اما این معنیش باز این نیست که بیکار بگردید. خود آیه میگه که عرض شود که یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این لا یحتسب معنیش این نیست که از آسمان به آدم من و سلام میاد، یعنی آدم شروع به کارهایی میکنه که نمیدونه از چه راهی خدا حواله میکنه، روزی درست میشه دیگه. بعدم آخرش میگه قد جعل الله لكل شيء قدرا. حواستون جمع بشه، اگرم گفتیم تقوا بشه بگیرید و از خوب میشه، ما گشایش میدیم، اینطور نیست که دیگه بی حساب و کتاب خیلی، نه، اونجا قدر داره، باز همون جا هم قد جعل الله لكل شيء قدر، اندازه داره هر چیزی، بنا بدون اندازه نمیدن به کسی. علی حال ان شاء الله امیدواریم که ما بتوانیم از این آیه استفاده کنیم و به نماز اهمیت بدیم و به اهل بیتمون ها. ولی یه سوال دیگه اینجا مطرح کردن مفسرین، عرض کنم و بحثمو تمام کنم، با اون اینه که خب حالا این خطاب فقط به پیغمبر اکرمه یا شامل ماها میشه؟ بعضی مفسرین میگن از اختصاصات رسول الله است و این خطاب فقط به پیغمبره که و امر اهلک به صلات. و اونایی که این حرفو میزنن اونایی هستن که میگن پیغمبر مأمور بودن که فقط کارهای رسالت و نبوتشون رو انجام بدن و کار به کارهای دنیا نداشته باشن. خب میگن این کار مال پیغمبره که پیغمبر خودش و خانواده‌شو در مسیر حق حفظ بکنه و ادامه بده و کاری به کارهای کار و زندگی و اینا نداشته، چون خود خدا درست میکنه، بلیش حواله میده درست میشه. ولی آیا واقعا این آیه از آیاتی که اختصاص به پیغمبر داره؟ یا میشه بگیم خب این خطاب هایی که به پیغمبر هست این شامل ما هم میشه؟ بالاخره ایاک اعنی و اسم ایا جاره، خیلی از خطابات تو قرآن ممکن خطاب به پیغمبر بوده و شامل مؤمنین هم میشه. اگر اون خصوصیت خاص رو برای پیغمبر بگیم که اهل پیغمبر، اهل بیت پیغمبر، بعد مثلا اون به اصطلاح امکاناتی که خدا در اختیار پیغمبر به خاطر رسالت قرار داده اون رو واضح کنیم، ظاهر آیه اختصاص پیدا میکنه، چون این مربوط به همه مردم نیست. پیغمبر حتی مثلا برایشون مسئله خمس آمده، و خمس هم یکی از مسیر ارتزاق پیغمبر بوده دیگه، که برای دیگران نیست. پیغمبر برای همین که خداوند خواستی که پیغمبر بتونه کارشو بکنه، خمس رو برای پیغمبر و اهل بیت قرار داد. این یک چیزی هست، منتها برات معنای این خمس این نبوده که کسی یه سیدی بیکار بگرده و بعد خمسش بدن، اونم نیست. لذا امام در درس میفرمودن رحمت الله علیه، میفرمودن این خمسی که برای سعادات هست، برای سعاداتی است که به طریق عادی و کار میکنن، زندگی میکنن، کمبود داشته باشن، نه که عده سعادات همطور بیکار بگردن و بگن خمس مال جدمونه. چون خود پیغمبرم اینجوری بیکار نمیگشت که خمس بگیره، تمام عمر پیغمبر فعالیت و جهاد بوده در راه خدا. از حالا یه سیدی پیدا بشه بگه من مثلا قرشی هستم و همین چیزی نیست. و لذایشون میفرمودن خمس به دست ولی امره، حتی سهم سادات، امام فتواش این بود ک که به حساب و کتاب تقسیم بشه، نه اینکه هر کسی میگه من سیدم خب میگه حق جدم رو میخوام بگیرم. و امام نظام میفهمدن حتی سهم سادات اینطوره، در روایات هم داره که ائمه هر دو خمس رو میگرفتن و به سادات میدادن، اما اگر کم هم حتی میامد از سهم امام میدادن. یعنی اختیار خمس به دست ولی امر بوده. اینجا هم باید همینطوری معنا کنیم، خمس رو اینجور معنا نکنیم که یه چیزی همطوری مفت و مجانی بدن به سیدا. اینم نیستن چیزی. امام در دستی حرف میدادن که الان من بگم به شما، میفهمدن اگه بنا باشه این خمس مردم هم بدن همه خمسو و همجوری هم بخوام بدین به همه، باید ناودونای خونه سادات همه از طلا بشه. یعنی اینجور سهم سادات رو تقسیم کنیم بین سادات، اگه مردم خمس بدن، چون خمس خیلیه، اونم خمسی که در مذهب شیعه هست که خمس منافع، اون خیلی پول زیادی میشه. حالا خمسی که سنی ها میگن فقط در مال جنگه، ولی خمسی که ما میگیم خب ارباح مکاسب خمس بدیم مثلا. ایشون میگوزن اگه بخوام خمس همینجوری به سادات بدیم، باید تمام تاق و درهای خونه سادات همه از طلا بشه. آیا واقعا اسلام جوری خواسته که به یه اشخاصی همطور پول تقسیم کنن؟ ایشون میگوزن هم چیزی نیست، باید این در اختیار ولی امر باشه و به تناسب و به تناسب نیازها و به مصلحت تقسیم بشه. این رو ولی امر میدونه. علی ای حال ظاهر آیه اینه که این اختصاص به پیامبر داره و یه وعده ایست که پیغمبر خدا بهش داده که اگر در مسیر رسالت اقدام کردی قصه روزی نداشته باشی. من هم به شما عرض بکنم که در مسیر طلبگی اگه کار خوب بکنید، کار طلبگیتون انجام بدید، نه که کار طلبگی رو انجام ندید. خدا هم در آخر زندگانی اداره میکنه، اما معناش این فعال نبودن نیست. و در مسیر طلبگی فعال باشید. ممکنه شما کاسب نیستید برید بازار، اما کسب شما فعالیت شبانه روزی است. شما هم شؤون طلبگی رو خواهم رعایت کنید و عمل کنید به وظایف طلبگی، خداوند انشاءالله روزی همتون رو میرسونه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.